سلام، من احسانم. شما منو با اسم آتور میشناسید و این پادکست برخورد هاست. این پادکست بخشی از پروژه جدیدمه به همین اسم، یعنی برخورد ها، که توی هر قسمتش با یه هنرمند همکاری میکنم و یه مصاحبه هم باشون ضبط میکنم که به صورت پادکست پخش میشه. البته توی این قسمت یه مهمون ندارم و مهمونام دو نفرن که با هم گروه ترامون رو تشکیل میدن. سارا بیگدلی شاملو و نیما اقیانی که از هنرمندای موسیقی الکترونیکی تجربی ایرانن و من شانس اینو داشتم که توی این پروژه باهاشون همکاری بکنم. بریم با هم مصاحبه رو گوش بکنیم. فقط یه نکته هم باید بگم که یه مشکلی با میکروفون سارا و نیما داشتیم که باعث شده بعضی جاها صدای نویز روی صدای اونا باشه. خلاصه اینم گفتم که اگر صدای نویز شنیدید ایراد از گیرنده هاتون نیست. بریم با هم مصاحبه رو گوش کنیم. سارا و نیما خوش اومدید. با موج گرما توی اروپا چی کار میکنید؟
وحشتناک
واقعا. اصلا یه چیز عجیبیه تو این چند ساله، این یکیش دیگه خیلی شدید.
آره، اینجا هم تکنولوژی کولر نرسیده.
بله، نشستیم داریم ذوب میشیم دیگه، چی کار کنیم؟
تو پنکه نشستیم هنوز نمیشه.
اول بگم که با این دوتا کاری که اخیرا منتشر کردید من خودم شخصا خیلی حال کردم. کار شزان و زهاز که فکر کنم اولین کاراست که توی این قالب ترامون منتشر کردید.
آره آره، دقیقا. اصلا ترامون، آره، این پروژه تازه نفس و تازه تأسیس. خیلی
این اولین پروژه‌ایه که رو زبون فارسی فوکوس کردید، یا یعنی قبلی ها همش یکم راجع به پروژه قبلیتون بگید که مثلا چی شد که به این ترامون رسید؟
یه ترکی با اون بندی که قدیما شروع کردیم میگلن داشتیم که دیگه دونه فارسی داشتیم ولی بقیهش انگلیسی بود، ولی آره میشه گفت اولین پروژه‌ایه که تمرکزش روی زبون فارسیه.
من فکر میکنم یعنی اینجوری بگیم چون یه خورده پیچیده است، چون یه سری تعداد، یه سری پروژه متفاوتن، چند تا پروژه مختلفن غیر از پروژه های سولوی دو نفرمون، ولی یه بند، یه یعنی تریو ما داشتیم قدیمتر به اسم میگرن.
هنوزم داریم البته.
آره هنوزم هست، ولی خب فعالیتش دیگه یه ذره کمتر شده از وقتی ما دوتا اومدیم اینجا. بعد که اون قدیمتر بود با اون کار فارسی، اون هم یعنی فعالیت اصلیش چیز فارسی نبود، ولی کار فارسی هم باش میکردیم، یعنی خیلی اصراری وجود نداشت. اما بعد از اون پروژه دوامون هست که هست 90 انتایوپی، اون ولی خب کاملا یعنی اصلا زبانش انگلیسی و فارسی نیست. ترامون در واقع به هم اصلا دنبال این بودیم که تمرکزمون رو بذاریم رو کار فارسی، واسه همین اصلا یکی از دلایلی که به ویدیوش آوردیم همین بود.
اون دلیل این که پروژه قبلی فوکوسش روی زبان انگلیسی بود آگاهانه بود یا همینجوری پیش اومد؟
فکر کنم برای میگره نه یعنی آگاهانه نبود، چون اصلا شکل گیریش یه چیز عجیب غریبی بود و هیچ برنامه ای اصلا نداشت، اون یهو شکل گرفت. ولی 90 انتروپی چرا فکر میکنم یعنی همه چیزش مشخص بوده از وقتی که شروع کردیم اون رو، تمام جهت و مسیری که قرار بود بره، مثل ترامون که الان مشخصه که چه سمتی میره و چه کاری باید انجام بده.
آره، و یعنی تمرکز که مثلا سر 90 ان تایپی خب مطمئن بودیم که زبان انگلیسی خواهد بود، یه خورده اپروچ فکر کنم من تو تاثیر داشت به ادبیات، که حالا اصلا ترجیح همین بود که سمت اونا بره، یعنی سمت اون چیزایی که تو ادبیات انگلیسی بیشتر بهش علاقه دارم. و اینکه به هر حال دلیلش همین بود که این پروژه بود که اینجا که اومدیم، یعنی تازه شروعش کردیم به وجود آوردن، شروع کردیم به وجود آوردنش را و آره اون موقع فکر میکردیم که قصدمون هست که یعنی زبانه به هر حال یه ذره اینترنشنال تره، نه اینکه فقط دلیلش همین باشه، ولی قطعاً هم یکی از دلایلش بود.
یعنی مخاطبش، یعنی تارگت کرده بودید که به مخاطب غربی مثلا دسترسی پیدا بکنید، یعنی انتخاب زبان انگلیسی تو شعرها یکی از اهدافش اینه.
فکر می‌کنم آره تأثیر داره توش. شاید هم این نباشه که بشینی حتما راجع به صحبت کنی که این کار رو بکنی به این دلیل، ولی فکر می‌کنم تأثیر داره به هر حال تو این چیزا. ولی به هر حال یه بخشش هم علاقه منه به ادبیات، یعنی به حالا تکست‌ها و چیزای مدیوال انگلیسی، واسه همین خب یه سری چیزا دیگه قابلیت زبانی توش تاثیر داشته یعنی فکر میکنم.
بعد وکالیست اون دوتا پروژه قبلی هم خودت بودی سارا یا و شعر نویسی شعرها؟
آره آره همیشه شعرها همیشه مال خودمونی، حتی یه کار میگرن داره که شعر لورکا ترجمه شاملو، ولی آره هر شعر دیگه همیشه بوده به هر زبانی بوده. من بودم وکالیست هم آره من بودم تو دوتا بنده.
بعد گفتی شاملوش، فامیلی شما هم شاملوه؟ آره. چیزی دارید رابطه فامیلی وجود داره اینجا یا نه؟
من فکر یعنی نمیدونم، فکر نکنم، نه اینجوری که بگم فامیلیم حتما با هم، ولی گویا یه ایلو طایفه بزرگی هن که همه یه جوری هم وصلن، ولی خب من بیگ دلی شاملو هم، یعنی یه پسوند دومی هم داره. آه. آره
گفتم هم مثلا شاید نه به نتیجه های شاملو رو داریم.
میگم بابام بوده، واقعا بوده بابام بوده.
و مثلا جالبه شما جفتتون ایران بزرگ شدی؟
بله.
و به دنیا آمدی؟ و مثلا اونقدری که مثلا فکر میکنی توی به زبون فارسی مسلطی که تو شعرات مشخصه، فکر میکنی روی زبون انگلیسی هم همون تسلط داری یا به نظر مثلا تفاوتشون چیه؟ آیا مثلا چیزایی هستش که تو انگلیسی میتونی ابراز کنی که تو فارسی مثلا نمیشه یا برعکس؟
آره آره خیلی اتفاقا سوال جالبیه این. اینی که تسلطم مساویه فکر میکنم تو جفتش، ولی اتفاقا یعنی برای من به خاطر اینکه از موقعی که مثلا نوشتن حالا بیشتر سمت شعر و این رفت، آره اولش با شعرهای فارسی شروع کردم، ولی واقعیت اینه که بعد اصلا رفت بیشتر سمت شعرهای انگلیسی. و اتفاقا موقعی که یعنی سر میگرنم به هر حال ما هر موقع بحث این بود که کار فارسی بکنیم نکنیم، شعر بنویسیم یا چی، یه سری فکر میکنم یه چیز که خیلی کار کردن تا یه جایی تأثیر داره نمونه پیدا کردنه. و من به شخصه فکر میکنم حالا بچه تر که بودم یا جوان تر بودم کلن یه نمیدونم انگار یه زدگی از اون چیزی که تو شعر، اصلا منظورم تو شعر فارسی نمیگم بخونی که خب خیلی وسیع تره، تو ترانه فارسی اگه بگم وجود داره، یه نمیدونم همش دنبال این بودم که کجا وجود داره که این زبانه دستمالی نشده باشه، کجا وجود داره که بشه یه شکل دیگه ای از این ترکیبا رو پیدا کرد که انقدر همش یاد یه سری ترانه های مثلا اون چیزا که حالا خودم اصلا خوشم نمیومد نیفتاد و همش پی این چیزا بودم. بنابراین موقعی که میخواستم اتفاقا یعنی سویش کنم کار فارسی، این برام پیچیده تر و مشکل تر بوده حالا به هر دلیلی، کمان که شاید هم حدس میزنم از یه جایی به بعد من خیلی بیشتر ادبیات انگلیسی خوندم تا ادبیات فارسی، همه اینا فکر میکنم توش تأثیر داشته در اون لحظه اول انتخاب. میگم اتفاقا این سویچ برعکس این بریش یه ذره مشکل تر و حس و حساس تر هم بوده، چون حساس بودم روش، همیشه همه بوده، یعنی حساسیت بیشتر به خرج میخواستیم بدیم حتی سر فارسی، چون دیگه اینجوری که خب این دیگه اصلا نمیشه مثلا مولا درزش بره، یه همچین حالی تو هم بگونیم.
آره سخته، یعنی هم من هم پویا، چون گلن رو با پویا شروع کردیم، ما خیلی گیرمون روی اگر میخواست بره سمت زبان فارسی اینجوری بودیم که انقدر شعره اگر بیایم بگیم قرار باشه مثلا روی یک شعر کلاسیک یا هر شکلیش کار کنیم، انقدر بار زبونی زیاده که توی سانگ نمی گنجه واقعا. ولی مسئله فقط همین نبودش، اون نوع ترانه‌ای هم که حالا نمونه‌هاش وجود داشت سراغ نداشتیم آدمی رو که بتونه مثلا یه کار دیگه غیر از این چیزی که هست انجام بده، تا زمانی که حالا سارا وارد شد و اصراری هم اون موقع به خاطر همین رو زبان فارسی نبودش. فکر کنم بعدش حالا اون کاری که ریلیس نشد، فکر کنم یکی دو تا فارسی از توش در اومد که هیچ وقت ریلیس نشدن.
یه ذره فکر کنم الان هی ما اسمای مختلف داریم میگیم، یه ذره شاید پیچیده هم باشه، هی داریم میگیم این پروژه میگرن فلان ها، اگه
آره، ولی خب فکر کنم واضح بوده، یعنی مثلا پروژه‌ای که مثلا شما مشترک داشتید، میگرن رو من پیگیری نکردم ولی میدونم که بودی، اولیش میگرن بود، دومیش 90 انتیوپ، انتیوپه و الانم ترامون که هر ستاشون میگید در جریان هنوز
بله.
با شدت های کم.
آره دقیقا. آره در واقع نیما آره. پویا میگرن رو با هم داشتن که
آره میگرن البته قدیمی تر از زمانیه که من هم وارد بشم، یه بند یعنی کاور میکردم، پویا و چند تا دیگه از بچه ها بودن که یه سری کارو کاور میکردن، بعد رفتن یه سری کارهایی مثل فلیپ گلاس و رایش و اینا رو شروع کردن زدن، بعد اون از بین رفت، یکی از دوستامون رو از دست دادیم که توی اون بنده بود، حالا من و پویا که با هم برخورد کردیم شروع کردیم کار کردن و پویا پیشنهاد داد که اسم مثلا این بنده رو بذاریم میگرن و من هم اونجوری بودم که آره خیلی هم باحاله، که بعد سارا اضافه شد که میگرن اسکوئر شد پروژمون با سارا، خودمون میگرن بولوار بود.
آره خیلی پروژه های زیادی دارید. یکی از نکات اتفاقا این جالبه که وارد این بحث شدیم، من خیلی چون من خیلی جدیداً آشنا شدم با این جامعه موسیقی الکترونیک و تجربی ایران که شما رو من جزو اون میدونم، حالا نمیدونم خودتون چقدر اینو قبول دارید، یعنی از دور که نگاه میکنید شما یکی از فعالترین عضوای اون جامعه اید اگر اینجوری باشه. خیلی دوست دارم از این فرصت استفاده کنیم که من هم بیشتر با اون آشنا بشم، هم که مخاطبام هم همینطور که بدونن اینم در جریانه و خیلی هم جریان جالبیه واسه خود من. خیلی جالبه که به نظر میاد یه جریانی که تمرکزش روی موسیقی الکترونیک و تجربی ایران تو ایران، حالا باز دوباره از نظر من در موازات موسیقی رپ فارسی و جریان رپ فارسی شکل گرفته که از هم نسلی های خودمونه و تو خیلی از چیزا شباهت هایی داره و تو خیلی از چیزا شاید تفاوت هایی هم داره که خیلی مثلا جالبه که باز بکنیم. اول چیزی که به نظرم میرسه اینه که این جامعه انگاری که خیلی متمرکز و کوچیکه، یعنی تعداد کسایی که توش هستن خیلی محدوده و خیلی نزدیکن به هم. آیا این برداشت درستی از این قضیه؟ مثلا مثالش که خودتون زدید، مثلا الان 4-5 نفر رو اسم بردید که یکی از مهمتریناش خودتون چند تا گروه با هم داشتید، شاید اونا چند تا گروه با هم دیگه داشتن، این واقعا درسته که خیلی خیلی کوچیک و خیلی متمرکزه؟
آره یعنی میشه این شکلی گفت، اگر البته میگم نمیشه مشخص گفت فقط این آدمان که الان دارن فعالیت میکنن، به خاطر اینکه حالا بخوایم برگردیم به گذشته این جریانه رو بخوایم دنبال کنیم، یعنی جریان موزیک الکترونیک تجربی رو، شاید مثلا باید از مشایخی و دولت شاهی و اینا شروع کنیم برسیم به جریانی که الان داره اتفاق میفته. ولی میشه گفت که حالا چه میدونم عطا خیلی سال پیش، نمیدونم 20 خورده ای سال پیش کار میکرده،
عطا ابتکارم های اسم و فامیلا رو،
آره اینا رو باید واضح بگید که ملت بتونن سرچ کنن. آره من میدونم اینا که میگید ولی مخاطبا شاید ندونن.
پویا هم گفتیم، پویا پور امین، راجع به پویا پور امین صحبت میکنیم، عطا ابتکار،
آره که فکر میکنم
دولت شاهی هم گفتی، داریوش دولت شاهی.
ولی آره میشه جریانا از اون جهات یعنی شروعش رو دونست، ولی اتفاقی که تو ایران افتاد دقیقا همینه. حالا اینکه چطور ما هم دیگر رو پیدا کردیم هم اتفاق عجیب غریبیه، یه بخش عمدهش میره سمت سوشال مدیا و حالا فیسبوک و فلان و اینا که بچه ها هم دیگر رو اونجا پیدا کردن، ولی در کل بعدش که همه به هم رسیدن دیدن نه همه از یه جان، یعنی یه چیزی بینشون پیدا میشه تو یه جامعه، میشه این شکلی گفت.
آره بامزگیش هم اینه که حالا یعنی از اوایل شروعشون رو کنیم، چون اگه داریم راجع به این چیزی به عنوان صحنه صحبت میکنیم قاعدتا راجع به یه سری حالا آدمی که مشخص تر داریم حرف میزنیم، ولی قطعا آره منظور اصلا این نیست که بیرون از این هیچ آدمی وجود نداره، ولی همون موقع هم که قبل از حتی اینکه من با شماها دوست بشم و اینا، حتی قبل از اینم همه از بک‌گراندهای مختلف از جاهای مختلف اومده بودن، انگار جذب یه چیزی شده بودن. یعنی ماها موزیسین کلاسیک بودیم، اصلا یه بخشی از باب آشنایی من با نیما پویا هم از همین سمت بود، اونا بچه‌های دیگه‌ای که مثلا بودن اونا هر کدوم از
یه سری از هیپ‌هاپ اومدن، یه سری از متال اومدن، یه سری از راک اومدن، یه سری از موزیک ایرانی اومدن، یعنی از همه ور داریم. این نکتهش خیلی اتفاق عجیب غریبیه واقعا. ولی آره جامعه جامعه کوچیکیه در نهایت، و یه چیز خیلی مهمی هم که این وسط هست به شدت ساپورتیوه، میشه یعنی اینجوری گفت هر پیشرفتی اگر شکل گرفته چیزایی که همه یاد گرفتن تو این تعامله بین همدیگه بوده، و این خیلی اتفاق عجیب غریبیه، من کمتر دیدم تو سیستمی دیگه، چون میگم خیلی جاهای مختلف ماها کار کردیم، از صحنه موزیک کلاسیک گرفته تا حالا جاهای مختلف که به واسطه نوازنده بودن حالا تو شرایط مختلفی ساز میزدیم و اینا. این کامیونیتی ویژه‌ایه واقعا به لحاظ ساپورتیو بودن.
آره که یکی از نشونه هاشم که من از بیرون دارم میبینم اون تعداد همکاریایی که انجام میشه است، یعنی باز دوباره اگه بخوایم در موازاتش تو رپ فارسی نگاه بکنیم خب خیلی کمتره، سختره، ولی انگاری که خیلی فراوونیه تو همکاری. مثلا همین الان شما سه تا گروه مختلف دارید، مثلا حالا جفتش بعضیشون شما مثلا جزو اصلی شید، ولی دیدم که همکاری خیلی زیاد چیز میگیره، کلی دوو هست، کلی پروژه های جدید شکل میگیره که به نظرم تفاوت بزرگشه، که شاید یکی دلیلش یکی بودن خواستگاه این آدم هاست شاید، که خیلی واسم جالبه، چون مثلا اشاره کردی که انگاری که یه سری از موزیک کلاسیک میان، یه سری از موزیک آکادمیک میان، از مثلا از اینجور چیزا میان، فکر میکنی اون خواستگاه مشترک تو چیه دقیقا که این آدم ها رو دور هم جمع کرده؟ به نظر طبقه اجتماعی یا بکگراند آکادمیک چه جور چیزایی میپنی کنی تأثیر داره روی این قضیه؟
نه طبقه اجتماعی فکر نمیکنم باشه، شاید هم یکی از المانش باشه، ولی اون باید یه شکل دیگه ای آنالیز کرد که چرا این آدم ها حالا رسیدن به یک همچین زیبایی شناسی، ولی بحث زیبایی شناسی بیشتر، یعنی اون چیزی که تو رو جذب میکنه و وارد این وضعیت میشی فقط زیبایی شناسی است.
دقیقا منم اومدم اصلا از همین کلمه استفاده کنم، خیلی دقیق زیبایی شناسی، من فکر کنم بیشتر از این که حتی یعنی دقیق تر بخوایم بگیم شاید خواستگاه این آدم هم الزاما با هم یکی نبوده، ولی در نهایت یه شکلی از همفکری، یعنی یه شکلی از همزبونی بوده که اینا رو دور هم جمع کرده، و فکر کنم دقیقا اون همزبونیه برمیگرده به زیبایی، یعنی مهمترین نکتهش زیبایی شناسیه که همه این آدم بین این آدم مشترک بوده، و همینم فکر میکنم اینجوری کامل، یعنی یه ذره کنار هم نگهش داشته و منسجم نگهش داشته، کما این که الان مثلا چه میدونم راجع به حالا این چیز که ما خودمونو بهش متعلق میدونیم، این سین یا صحنه اکسپریمنتال الکترونیک ایرانیه که مثلا دیگه به هر حال و خیلی هم از روش زمان گذاشت، یعنی همه این آدم ها با هم پیش اومدن دیگه، حالا الان به یه جایی رسیده که سعی میکنیم اسم صحنه روش بذاریم، نمیدونم میشه یا نمیشه، حالا به هر حال اسمش شاید کامیونیتی بگیم بهتره، که الان این اینجوری آره وجود داره که شاید از بیرونم دیده بشه و. ولی واقعیتش اینه که ما به هر حال الان از اتفاقات هر لحظهش خبر نداریم، میخوانی که ما به هر حال 6 ساله از بیرون نگاش میکنیم و چون اونجا نیستیم، قاعدتا هم نماینده همه آدمای اون صحنه نمیتونیم باشیم. آره، اما در این حد میتونیم راجع بهش صحبت کنیم.
حالا این موضوع خواستگاه یکم که میخوایم بیشتر باز بکنیم، مثلا از خودتون شروع بکنیم، شما مثلا بک‌گراند هر کدومتون تو چی، حالا تو موزیک یا غیر موزیک، که از کجا اومدید وارد این قضیه شدید؟
من یه ذره طولانی میشه بخوام بگم، ولی
کلی بگو دیگه، سرفصلی بگو.
من خب چون 11-12 سالگی رفتم هنرستان و خب شغلم شده موزیک، اینجوری شده که تو باید نوازنده بشی فلان و اینا. حالا اینکه چه اتفاقی افتاده، من علاقمند شدم به اینکه یه چیزی رو خلق کنم خودم و چه ابزاری بشی.
و از اولم تمرکزت روی سازهای زهی بود؟
آره، من ویولون می‌زدم. اینکه حالا چه اتفاقی افتاده که باعث شده که تو به این فکر کنی که اوکی من باید یه چیزی هم خلق کنم، اونا حالا تو یه مسیری از اول حتما علاقه وجود داشته، شرایطی که توی اون فضای حالا اگر اسمش رو بتونیم بذاریم فضای آکادمیک وجود داره، حالا چه تو زمانی که تو داری تعلیم میبینی یا زمانی که وارد بازار کار میشی و قرار به عنوان نوازنده حرفه‌ای کار کنی، با چه آدمایی برخورد میکنی، تمام اینا مسیر تو رو شکل میدن تا به این چیزی که الان هستی برسی دیگه. ولی آره، من تا قبل از حالا 11 12 سالگی من اونقدر خاطره درستی ندارم، انقدر تو هپروت بودم، ولی آره اولین چیز جدی که تو زندگیم باهاش برخورد کردم موزیک بوده، تا الانم هم همینه، یعنی زیاد کنجکاوی دیگه ای نداشتم.
سارا شما چطور؟
آره نه برای من شکلی بوده که تو خانواده ما هم یعنی همیشه از بچگی ساز و موسیقی و اینا وجود داشته. من 3 برادر دارم که اونا هر کدوم ساز می‌زدن و بندای راک و متال و اینا داشتن. از منم از خیلی بچگی وقتی خیلی کوچیک بودم از من به عنوان توتی استفاده میکردن، چون آره واقعا هم همینطوری هم منو میشوندن اون چیزایی که میخواستن در بیارن و من باید گوش میدادم براشون، هی تکرار میکردم تا با سازاشون بزنم. در واقع یه دوره کامل ایر ترینینگ من توسط برادران عزیزم گذروندم. و آره من مادرم ساز میزده، پدرم ساز میزده، حالا تفننی بیشتر ولی بوده. خلاصه منم از فکر کنم 9-10 سالگی شروع کردم، من ویولون شروع کردم. قبلش تا قبلترشم که کوچیکتر بودم که عرف میرفتم و همیشه یعنی این خلاصه ادامه داشته تا اینجایی که دیگه، یعنی تا اونجا که من اینجور بودم که آیا میخوام برم دانشگاه چیکار میخوام بکنم و من خواستم سینما بخونم. بعد یه اتفاق احمقانه ای افتاد اون سال، هیچ دانشگاه سراسری ورودی سینما نذاشتن، یهو نبود و این شد که رفتم
کنسل
کردم. آره یهو گفتن نداریم سینما امسال. من رفتم تئاتر خوندم دانشگاه تهران، تا وسطش هم خوندم و همون سالا بود که من اتفاقا با نیما و پویا آشنا شدم و واقعیت اینه که یه دنیاهای جدیدی باز شد. اما خلاصه قضیه این خوندن و نوشتن و این شکل از خلق کردن از بچگی وجود داشته. فکر کنم مثلا دیگه 13-14 سالم بود، مثلا دیگه شروع کردم یه سری شعر می نوشتم واسه خودم و یا بیشتر مثلا ترانه می نوشتم. شعر منظورم، شعر قبلش هم نوشتم ولی دیگه شروع کردم به ترانه نوشتن و اینه یه ذره نگاه هم بیشتر بهش اینجوری شد. خلاصه دنبال یه راهایی بودم برای اینکه اونا رو بتونم تبدیل به یه مثلا اثری بکنم، ولی خب تواناییشو نداشتم و آشنایش هم نداشتم، کمتر بود. اما دیگه با وقتی پیوستم به میگرن انگار یه همه چی جرقش درست خورد. خلاصه چیزیو از قلم فکرم ننداختم. آره اینجوری.
خب این عناصری که الان گفتید، خانواده هنری و ساز زدن به عنوان شغل یا به عنوان کار حرفه‌ای یا آکادمیک، آیا اینا مشترکن توی کسای دیگه که میشناسی توی این جامعه‌ای که راجع بهش صحبت می‌کردی؟
نه لزوما، نه
لزوما نیست. آره چون من یه چیزی برداشت ظاهری که داشتم فکر می‌کردم مثلا بیشتر بچه‌هایی که مثلا تو کار راک بودن یا بچه‌هایی که تو کار کلاسیک بودن وارد این صحنه شدن هم دیگه پیدا کردن، که تا حدودی درسته ولی نه همش درسته.
آره نه مثلا شاهین انتظامی میدونم که از هیپ هاپ اومده، بقیه بچه‌ها هم از چیزهای مختلف، یعنی از موزیک ایرانی هم داریم که کسایی که اومدن این سمتی کار دارن میکنن، ولی آره از همه سمتی هست ولی
خیلی مشترک نیست.
ولی آره بیشترشون فکر کنم شاید علاقه شون سمت راک و اینا بوده، این شکلی میشه گفت، ولی خب یه جایی یهو کشیده شدن این سمتی.
بعد نظر سنی چطور؟ اشتراکات اونجوری چجوریه؟ چون من تصوری که داشتم فکر میکردم که مثلا این شاید متولدهای مثلا آخرهای دهه 60 یا اولهای دهه 70 هن بیشتر، آیا این درسته یا نه؟
اوائل فکر کنم یعنی دهه 60 بشه گفت. حالا چند تا نسل داریم، یعنی چند تا نسل نداریم، فکر کنم 2-3 نسل بیشتر نمیشه گفت. همون نسل اول هن که عطا و فکر کنم فقط عطا توشون بمونه، بقیه هم هلوش همین دهه 60 و اینا، یه سری هم دیگه 70 و اینا داریم. جلوتر فعلا اتفاقی نیفتاده، یعنی یعنی تو کامیونیتی ما ها چیزی رو نمیشناسیم غیر از حالا چند نفر که از بیرون ایران واقعا.
آره دقیقا. آره نه مثلا 70 که من هم 70 بچه هم یعنی به نزدیک این سن هم داریم. چرا؟ آره یعنی در واقع درست گفتی که
آره دیگه 60-70.
آره ولی یه ذره اون کسایی که یه ذره جوان ترن و الان مثلا تازه تر هستن و مثلا اضافه شدن از منم کوچیکترن. آره جواب فکر کنم 4-5 سال از من کوچیکترم داریم که ولی بیرونم مثلا روجین هست، روجین شرفی که اون آره از من کوچیکتره. مثلا مثال دارم میذارم الان اسم الان همه کاملی
و چیزی اینو درست گرفتم که مثلا مثلا اول وسط دهه 90 این سین شکل گرفته، این جامعه شکل گرفته به صورتی که الان میشناسیمش، یا زودتر
از این بوده. ولی من فکر میکنم از اون موقع ها دیده شد، حالا نه توی حالا ایران مشخصا، ولی مثلا سیاوش جز به اولین نفرهایی بود که شروع کرد.
سیاوش امینی.
آره سیاوش امینی. سیاوش امینی جز به اولین کسایی بود که شروع کرد با لیبلای حالا بیرون از ایران کار کردن. ولی خب اینا هم سیاوش امینی، حسام اوحدی، نیما پور کریم، اینا یه آلبومی دادن به اسم گره با نشر ماهریز منتشر شد، سالش رو دقیق نمیدونم، ولی همون موقع شاهین مقدم سبا هم یه کاری با هرمس داد بیرون، اسم آلبوم نمیدونم، ولی فکر میکنم این دوتا آلبوم تو یک زمان اومدن بیرون و یه شروع یعنی خوبی بود برای این اتفاق که یه سری با این دوتا آلبوم متوجه شدن که کمچین جریانی هم وجود داره.
یه نکته ای که دوباره جالب اشاره کردی به نظرم نکته سومیه که متفاوت میکنه جریان هیپ هاپ ایران و با جریان موسیقی الکترونیکی تجربی که شکل گرفته بود در اون راجع صحبت میکنیم و این رابطهش با خارج از کشور بوده. توی جریان موسیقی الکترونیکی انگاری که این پیش‌فرضه، یعنی اتوماتیک، یعنی از اول هم بوده و اصلا هنرمندا مثل این که از اول دنبال این قضیه بودن، ولی توی مثلا جریان رپ فارسی یا هیپ هاپ فارسی اون استثناست. حالا هم از نظر این که این رکورد لیبلای که مثلا با هنرمندای ایرانی کار میکنن یا کنسرت میرن یا حمایت هایی که میشن از رسانه ها، فکر میکنی که دلیل این تفاوت چیه؟ دلیل این که رو به غرب داشت اما از همون اولش، از نظر مخاطب پیدا کردن یا از نظر خریدار پیدا کردن از اولش هم، که یکی از مثالاش همون انتخاب زبان انگلیسی از اول یا این چیزا که این چیزا رو ما توی جریان راک ایران اتوماتیک دیده بودیم. یعنی جریان راک ایران هم رو به غرب بود اولین موجش. فکر می‌کنید این دلیلش چی بوده و فکر می‌کنید این تصمیم مثبتی بوده یا منفی بوده یا بچهای مثبت منفیش چی بوده؟ مثلا
چند تا اتفاق هست اینجا. من فکر می‌کنم این دو تا موضوع کاملا جدانه. یکی این که یعنی راک فارسی رو اصلا نباید گذاشت کنار این جریانه، چون اصلا طرز فکر متفاوته، چیزی که میخواد متفاوته، حرفی هم که داره میزنه متفاوته. راجب این که چرا توی حالا نمیشه گفت وضعیت غربی، چون یه صحنه، یعنی موزیک اکسپریمنتال یه صحنه کوچیکیه در نهایت توی کل دنیا، خیلی جامعه کوچیکیه، یعنی همه به هم بر میخورن در نهایت، ولی این رو میشه به حساب تلاش کردن گذاشت که نادیده نگیرن و مجبور شدن که ببینن و سالها بابت این زحمت کشیده شده. اینجوری نبوده که از اول سلام من اومدم اینم موزیکم بگم باشه بیا تو توی این صحنه. یعنی آدم ها کلی کار کردن، کسایی که حالا یک رابطه ای داشتن با یه لیبلی، مثلا شاید معرفی کردن، به هر حال به همدیگه کمک کردن که تو اون صحنه کلیه هم یه جایگاهی داشته باشه صحنه ایران. ولی یه بحث دیگه ای هم که پیش میاد اینه که حالا تفاوتی که با صحنه شما میتونه داشته باشه اینه که این نوع موزیک تو ایران مخاطبی نداره اصلا، یعنی مردم جا میزنن وقتی باهاش مواجه میشن، جوریان که این چیه. و یه اتفاق بدی هم که حالا وجود داره اینه که کنجکاوی وجود نداره برای اینکه بفهمن چیه، آقا حرف این جریانه چیه. اگر تو داری مثلا نیم ساعت نویز میشنوی و تو تحلیل میکنی که فقط نویزه، چرا یه ذره کنجکاو نمیشی که ببینی فقط نویز نیست، شاید یه سری المان دیگه هم دخیله توش. یه جورایی ناامیدی هم هست که تو میبینی هیچ همزبانی توی این جامعه پیدا نمیکنی، پیدا میکنی ولی خیلی تعدادش کمه، باز میتونی دوروبر خودت پیدا کنی، اونم فقط به عنوان رفاقت فکر کنم هر از گاهی مثلا موزیکتو گوش بدم، ولی اون جایگاه اصلیه رو که مخاطب جدی داره که بازم کمه تو کل دنیا میشه تو این صحنه پیدا کرد. فکر میکنم دلیلش یکی از دلایلش هم باشه.
فکر میکنم راجب میگم من فکر میکنم یه بخشی دلزدگی از اون سیستم لیبل این چیزا این شکل ایران وجود داشت به هر حال، که در نهایت سعی کردن آدما برن سمت لیبل های غربی. ولی دقیقا یه چیزی که نیما اینجا بهش اشاره میکنه، من فکر میکنم دقیقا یکی از فرقایی که دقیقا بین این سین وجود داره یا میشه با سین راک مقایسش کرد، که من البته میگم جنرالایز نمیکنم، یعنی نمیگم همه هم از اون سین یه شکل بودن یا هرچی، ولی یه شکلی از ارائه دادن کار وجود داشته از اول. یعنی یه سری چیزا ارزش محسوب نمی شده موقع ارائه دادن کار از سمت موزیسین‌های الکترونیک که ممکنه تو هر ژانر دیگه ارزشمند باشه. من فکر میکنم تجربه من از حتی از بیرون از دیدن آدمایی که توی صحنه فعال بودن این بوده که اصرار هیچ وقت برای نبوده که کار منو بده بیرون چون من ایرانیم، کار منو بده بیرون چون مثلا به این به خاطر این دلایل جغرافیایی مثلا یا به هر دلیل دیگه ای. یه چیزای این شکلی توش بوده که خیلی مهم بوده و نمیگم همه جا شکل دیگه بوده، ولی این صحنه حداقل روش یه ذره بیشتر انگار پافشاری کرده حداقل که ببین میتونی فاکتور بگیری چیزا چی میگن، این که من از کجا اومدم و میتونی فاکتور بگیری فقط راجع به موزیک حرف بزنی و فقط روی این تمرکز کنی. این یه چیزیش بوده. یه فرقش هم که مثلا فکر میکنم دقیقا با چیز صحنه هیپ هاپ وجود داره اینه که یه بخشش بخش کلام و یه بخشش بخش مخاطبیه که در نهایت خب هیپ هاپ راحت تر به دستش میاره تا این صحنه. من موافقم که خیلی پس زدن وجود داره هنوز، بخاطر اینکه همه این آدمایی که راجبشون صحبت کردیم و حالا این صحنه رو به یه شکلی تشکیل میدن از قبل همه از اول این صدا رو خب نمیدادن، همه حتی ژانرشون هم ژانرهای متفاوتی هم بوده، مثل خود ما که کارا قابل شنیدن تر بوده مثلا با میگرن به نسبت شکلای دیگه. بچه‌ها هم همینطور، بچه‌ها هم بندایی داشتن که توش حالا کار بزنه نمیدونم چی بگم نرم تر بوده یا هر چی که بوده بیشتر مخاطبش بیشتر بوده، اما هر به محض اینکه از اونها یه ذره بیشتر فاصله گرفته که قابل درکم هست ریزش مخاطب وجود داشته، بنابراین مخاطب هی براش کمتر و کمتر شده تا به جایی رسیده که دیگه یه جاهایی هر به راجب موزیک و راجب هنر یه حرفای یه ذره رادیکال تری داره میزنه که خب قاعدتا مخاطباش هم همون نسبت کوچیک‌تر میشه.
حالا از این موضوع دور نشیم، راجع به اون قضایای ارتباط با خارج از کشور، حالا رسانه تا لیبل و اینا، من دیدم نیما راجع به صحبتایی که ما توی پادکست با اشکانم کردیم اشکوشا یه سری انتقادات داشتی، خیلی جالبه واسم بدونم که تجربه شما تو این زمینه چی بوده. که میگم شما مثلا خیلی نگاه کنی توی اون جوامع غربی که علاقمندن به این موزیک خیلی هست، یعنی صحبت میشه موزیک شما وجود داره و حتی رو لیبل ها هستید یا مثلا پروژه هایی که الان اونجا هستید دارید کار میکنید، تجربه شما چی بوده؟ آیا مثلا این ایرانی بودنه کمک بوده نبوده یا سعی کردید که سوء استفاده نشه ازش؟ کلا خیلی دوست دارم بدونم که تجربه شما تو این قضیه چی بوده، یا اگه میخوای راجع به اون انتقاداتت هم صحبت کنی هم میتونی راجع به اون صحبت.
سوال خیلی خوبیه مرسی پرسیدی.
آره ببین بذار من اینو از چند تا جهت بگم که سوء تفاهم پیش نیاد، که اتفاق شخصی نیستش، یعنی بیشتر یک روحیه و یعنی رفتاریه که همگیرم هست. یعنی نقش قربانی بازی کردن توی یک وضعیتی که یه تاریخ مشخصی داره، یک الان خیلی ساده است، یعنی برید دیسکوگرافی آدم ها رو پیدا کنی میبینی که کی کار ریلیس کردن چه اتفاقایی افتاد و اینا. حالا جدایی از اون این سمی که اول بودن و نمیدونم فلان بودن و اینا داره، ایرانی بودنه دقیقا کنار همون وای میسته که تو آیا این که میبینید بیسیک ترین اتفاق اینه که تو سوء استفاده نکنی از جبر جغرافیایی که مثلا وجود داره، از اون میخوای استفاده نکنی دیگه. ما سر این یعنی مشکل اساسی داشتیم سالها، که با آدما درگیر شدیم، یعنی من میتونم مقاله های مختلف برات بفرستم و جوابیه های ما رو ببینی، که یک جایی اصلا یکی مثلا چی بود
اسمش
حالا مهم نیستش، یه مجله استرالیایی بود که اومد به ما گفت شما اصلا ایرانی نیستی.
آها بذار اینجاشو بگم که یعنی در واقع یه کامپیلیشنی ماها با هم ریلیز کردیم اسم ابسنس و یه استیتمنتی داشت این آلبوم ابسنس که توضیح این بود که چرا این آدم ها انتخاب کردن که از توی رادار ابسنت باشن به هر شکلی، حالا این توضیح کلی گویشه. و سر دقیقا یکی از ریویوهایی که یه جایی نوشته بودن اسم مجله رو یادم نمیاد، که بعدم سیاوش اتفاقا یه جوابی بلندتری نوشته و مجله هم
دوباره میشه
حالا اسم خود یارو واقعا
اسم یارو رو
که سر آره یه جوابی هم به اون دادیم، دقیقا اونجا اون اومده بود یکی از انتقاداتی که به کل اون مجموعه کرده بود این بود که شما اصلا ایرانی نیستید و مثال زده بود که از نظر اون ایرانی چیه
کیان، و حالا یه سری اسم و لینک و اینا گذاشته بود به عنوان ایرانی واقعی، که یعنی خیلی جای بدیه که یک جریانی به هر شکلی غلط یا درست، اصلا کاری به کار اونش ندارم که به نظر من حالا غلط، میاد یک موضوعی رو مطرح میکنه به شکل غلط، من نمیگم دروغ، به شکل غلط مطرحش میکنه و به اون ذهن اورینتالیست عجیب غریب که از تو میخواد فقط یک چیز رو به عنوان خاورمیانه‌ای که تو ذهن خودش ساخته بهش نشون بدی، از اون کادر خارجی میگه نه تو اصلا اونجایی نیستی، تو اروپایی هستن، به خاطر اینکه تو اینا به من گفتن این شکلیه، تو داری یه چیز دیگه به من میگی. و حالا سالها جنگیدن سر این قضیه به یه جایی رسیده که تقریبا میتونم بگم تمام این مجله هایی که برای موزیک می نویسن متوجه شدن که نباید اون سمتی برن. حالا بینشون حتما آدمایی هستن که این کار میکنن، ولی میدونه که درد سر میشه براش، به خاطر اینکه جوابش داده میشه پیگیر این قضیه یعنی همیشه شدیم. همین بود مشکل من، یعنی نه،
ولی این اراده از نظر من خیلی بیشتر توی رسانه هست تا اینکه تا هنر تو هنرمندای ما باشه.
نه هنرمندای ما این متریالو دادن،
من فکر می‌کنم دو طرف از راستش قطعا، یعنی میدونی انگار که اینی که یعنی اینو دیگه حالا تا سالا ما یاد گرفتیم، ژورنالیست غربی به هر حال خوراکی که میخواد تهیه کنه واسه اون چیز که داره مینویسه، میخواد خوراک جذاب تهیه کنه به هر حالا به هر شکلی که میخواد اونو ارائهش بده، خوراک جذاب. و واقعیت اینه که میتونه یه موقعی یه ذره بیشتر کندوکاف کنه، یه کوچولو بیشتر بیل بزنه از سطح بره زیر، ممکنه خوراک جذابتری هم حتی پیدا کنه، ولی انقدر که تو اون سطح براش چیزای رنگارنگ پاشیدن که اصلا به زیر نخواهد رسید. واسه همین آره یه شکلی از تنبلی، یه شکلی این شکلی وجود داره تو ژورنالیستا که اصلا هیچ شکی توش نیست، ولی من فکر می‌کنم یه سمت خیلی مهمش هم آرتیستان که این خوراکو بهشون دادن. وقتی نیما میگه یه چیزی و یه جریانی رو به شکل غلط بازگو کردن، یعنی میدونی نگاه اورینتالیست خود ماها به خودمون انگار بوده از فیلمایی که ساختن مثلا از کل این جریانه، که و میدونی یه چیزایی که یهو برد خیلی زیاد دارن و مثلا چه میدونم سالهای سال مثلا راجع به این فیلمایی که راجع به سینه راک ایران ساخته شده از ما سوال پرسیدن و مثلا ما به ژورنالیست باید جواب پس میدادیم انگار، یا باید توضیح ارائه میدادیم راجع به اون اتفاق که اصلا ربطی هم به ما نداشته، ولی اون اتفاق باعث شده همه چیز خلاصه بشه به همون اتفاق ولا غیر. بنابراین اینجا دچار مشکل میشه، اینجا جاییه که به اشتباه میخوره، ولی قطعا دو طرف است. اما چیزی که ما حالا چه طی این چند سال هممون با حرف زدن تو ژورنالیستا و این مجله های این شکلی که میخوان بیان به کار بپردازن باش مواجه شدیم اینه که فشار بالاخره جواب داده. من فکر میکنم جدی خیلی تازه است این، ولی بالاخره انگار داره یه جوابی میده که بیا یه ذره وقت بذار، واقعا اگه میخوای راجع به این موزیک بنویسی وقت بذار ببینم، گوش بده ببینم اصلا حرفی داری بزنی راجبش یا نه، غیر از این که فقط به این بپردازی که ما از کجا اومدیم یا چه گذشته یا چه اتفاقی افتاده، و تازگی داره جواب میده. بنابراین پس یه انگار یه شکلی از این فشار روش جوابگو هست، پس همه تقصیرم هم نمیتونیم میدونیم متوجه مدیا بکنیم.
آره بحث خیلی پیچیده‌ایه، ولی مثلا نگاه کن اگه بخوام یکم دوباره باز بکنیم. من هیچ ساپورتی از کارهای بقیه نمی کنم، ولی مثلا یه چیزی که من تو ذهنم میاد اینه که اگر یه سری اتفاقا واقعا واسه یه سری آدم افتاده باشه، آیا اونا هم سوء استفاده محسوب میشه اگر اونا رو انعکاس بدی توی رسانه غربی؟ نه. که من خودم به صورت شخصی سعی میکنم راجع به اتفاقایی که مثلا واسه خودم افتاده صحبت نکنم، خب ولی نمیتونم کسی رو متهم کنم که اتفاقایی که واسه شون افتاده رو یا حتی دیده باشن که افتاده رو انعکاس بدن. چون نگاه کن مثلا یه موضوعی که یه نفری ممکنه دستگیر بشه یا یه پارتی رو ممکنه بگیرن، خب واقعیته، با اینکه ممکنه ربطی به موزیک طرف نداشته باشه، ولی واقعیته که انعکاس دادنش به خودی خود چیز بدی نیست. حالا هدف طرف چی از اون انعکاس دادن، اون بحث جداییه. متوجهش میگم؟ بخاطر اینکه میگم یه مقدار پیچیده تره. حالا مثلا دوباره این مثالی که داریم میزنیم راجع به فیلم که بوده کنم بزرگترین اتفاقش هم اون فیلمه دیگه، فیلم کسی از گربه های ایرانی خبر نداره، چه اسم طولانی هم داره، که اگه نگاه کنی باز دوباره راجع به این موضوع با اشکانم که صحبت کردیم توی اون پادکست قبلی، اینه که یه خب بذار یه قدم عقب بذاریم که آیا این اتفاقا واسه اون آدمایش مشخص افتاده یا نه، یا مثلا از این قدم از نیت تولید کننده هاش یه قدم بزنیم عقب. خیلی از اون اتفاقا واقعیه، ما هممون دیدیم اون اتفاقا رو، از دستگیر شدن تو پارتی بگیر تا آرتیستایی که مثلا نمیتونن کار بکنن، یعنی چیز دروغی نیست. خب که میگم این منو توی دوگانگی قرار میده که آیا این کار درسته با اینکه میدونم چه برداشتی ازش استفاده میشه، چه استفاده ای ازش تو خرب میشه، با اینکه میدونم آیا نمیتونم کاملا بگم که اون کار اشتباهه.
یه اتفاقی تو این فیلم فقط همین رو، یعنی فکر میکنم این مشخص میکنه چیزی که من دارم میگم رو. یه اون کاراکتری که حامد بهداد داره، اون چیه؟ اون معرفه، یعنی چه قشری رو داره معرفی میکنه؟ یعنی یکی که سی دی رایت میکنه میفروشه، قاچاقچی آدم میشناسه، عرقم میفروشه، همه موزیسین های مملکت رو از جزمن و نمیدونم موزیسین کلاسیک و فلان و اینا رو هم میشناسه و رفیقاشم. یه همچین، یعنی این چیه تو داری؟ این چه متریالیه که تو داری میدی؟ میخوای بگی کار غیرقانونی آدم غیرقانونی که پیدا کردی این آدم است که همه این چیزها رو به هم وصل کنه؟ مسئله اینه که تو راجع به یک موضوع به این مهمی که قراره یک بازخورد عجیب غریب طولانی مدت داشته باشه، چقدر باید وسواس به خرج بدی؟ چقدر باید دقیق نکته ها رو بگی؟ این که یه پارتی رو فلان جا گرفتن که اصلا چیز مهمی نیست گفتنش تو یک همچین کانتکسی. آره اونا هم میشه هر شکلی گفت، ولی مسئله اینه که تو اون پارتی گرفتن رو داری قاطی میکنی با یک جریانی که آدم ها توش آسیب میبینن. داریم میبینیم آسیبایی هم که زده تو این چند ساله داریم میبینیم، یعنی مخرب بوده، خیلی مخرب بوده. شاید مثلا یکی دو نفر چه میدونم یه استفاده ای تونستن کوچیک ناچیز از این جریانه بکنن، ولی یک چیزی رو خراب کرده که سالها طول میکشه تو وضعیت رو درستش کنی. مسئله اصلی من اینه که نوع نشون دادن این مشکل به این بزرگی رو که هممون میدونیم مشکله، این رو تو داری چه شکلی نشون میدی؟ مشکل اساسی من با این جریان،
یعنی شما آلترناتیوش رو توی این نمیبینی که راجع به مشکلات اونجوری صحبت نشه؟
نه من
آلترناتیو میگه
اصلا مسئله نیست که آقا حرف نزنیم قایم کنیم تو دلمون نگه داریم، که اصلا مسئله من این نیست. من میگم بعد به شکل درست مطرح بشه، نه اینقدر سطحی و دم دستی که هر کس هر برداشت بی خودی که بخواد بتونه ازش بکنه.
من فکر کنم، یعنی خیلی کوتاه بخوام اشاره کنم، من فکر کنم اصلا موضوعی نیست که کسی حرف نزنه، هیچکی چی نگه. معلومه که آدم ها حق دارن راجع به هر چی که بهشون گذشته، حقشونه که صحبت کنن. موضوع منم اونجاییه که تو تبدیل میشی به آرتیست، اونجایی که تو تبدیل میشی به هنرمند، اونجایی که تو قرار اثر ارائه بدی و راجع به یه سری چیزا حالا تو دلش یا بیرون از اون صحبت کنی، و همه اینا برمیگره به فکر کنم، یعنی کلید واژه قضیه وسواسه. وسواس به شکل مثبت، یعنی حساسیت بالا، اینی که تو دقیقاً یه ذره حواست جمع باشه به اینکه خوراکی که دارید میدی رو، درسته که تو داری نهایت مثلا واقعیت و شاید چیزی که واقعا بهت گذشته رو داری میگی، ولی چه یعنی باید به این فکر کنیم همه ما ها که چه استفاده هایی ممکن از این بشه و یا چه سوء استفاده هایی ممکن از این بشه. و اینجا اونجاییه که خب یه سری کار را از هم دیگه جدا میکنه و خیلی جای یه مویه خیلی بود
که این ریشش رو من توی چیز میبینم، توی این میبینم که اون کسایی که دارن این محتوا رو تولید میکنن ریشهشون با ریشه ما ها یکی نیست. یعنی مثلا حالا بهمن قبادی مثلا برداشتش از برداشت خودش رو ارائه داده دیگه که دلیل این که اونقدر سطحیه اینه دیگه. یعنی مسئولشون هنرمندایی که تو اون فیلم هستن نمیبینم من، مسئولش رو به من قبادی
من اونا ویکتیمن برای من، یعنی همچنان اونا آسیب دیدن. یعنی چه استفاده ای آخه چقدر میتونه استفاده بکنه؟ هیچ چیزی، یعنی هیچی نیست نسبت به آسیبی که خود اون آرتیست اون تو دیده. یعنی مسئله من اصلا آرتیست نیستش که رفته اون
چون دیگه تنها چارهش نکنه. نظر من اینه که این داستان سرایی باید دست خود آدم ها باشه تا اینکه یکی از خارج وارد بشه این داستان ما رو تعریف بکنه. تو رپ فارسی هم همینه، توی جریان شما هم همینه، تو جریان راک فارسی هم همین بود که به نظرم ضربه هایی که خوردن این بود که داستانشون رو یکی دیگه تعریف کرد، در نتیجه سطحی تر بود یا اصلا اشتباه بود.
دقیقاً درست.
خیلی
آره، ولی میگم دیگه خیلی خیلی موضوع طولانیه. سارا یه چیزی می‌خواستی اضافه کنی بگو. شد
یادم را فکر کنم، حالا یادم بیاد میگم.
آره اوکی، حالا باز دوباره برگردیم به اون چارچوبی که من داشتم راجع به موازات قضیه هیپ هاپ فارسی و هیپ هاپ ایران و این جریان موسیقی الکترونیکی تو ایران صحبت می‌کردیم. حالا راجع به تفاوت‌ها صحبت کردیم، نگاه این جریان، تجربه خودتون رو میتونید بیشتر بگید، به هیپ هاپ ایران چطوری بوده؟ آیا تأثیراتی گرفته غیر مستقیم یا مستقیم، یا اصلا کلن رابطه‌ای وجود میبینید بین این دوتا حرکت؟
آره، من فکر میکنم نزدیکترین جریان، چه به لحاظ فکری چه پیشرفتی که داشته، مسیری که رفته، فکر میکنم این دوتا جریان به هم خیلی نزدیکن. دغدغه‌شون یه دغدغه است، میشه گفت رفتارم تا یک جاهایی به نظر من خیلی شبیه، یعنی هیپ هاپ مستقل رو داریم راجع به صحبت میکنیم، خیلی به نظر من این دوتا نزدیکن و هم فکری توشون به نظر من خیلی زیاد وجود داره، مخصوصا حالا با کارهای شما که میگم جزو اولین چیزایی که تکون دادیم جوریم او یه جریان عجیب غریبی این ورداره شکل میگیره کارهای شما بود. یعنی اونا اصلا فکر کنم بیشترین کارایی هم که ما تو این مثلا 5 ساله گوش دادیم کارهای شما بود. آره، خصوصا کارهای خود تو علیرضا و کارهای دیبا.
من فکر کنم یعنی ویژگی خیلی اصلا استثنایی که این جریان هیپ هاپ داره اینه که همه جایی باهاش برخورد کردن، همه چیزایی ازش شنیدن. یعنی از من گوش میدادم وقتی نوجوان بودم، از هیپ هاپ، یعنی جریان رپ فارسی و هیپ هاپ و اینا رو من دنبال میکردم. برادر من که اصلا سلیقش چیز دیگه بود اون دنبال میکرد، همه بالاخره یه جای باهاش برخورد داشتن به هر شکلی و این خیلی ویژگی عجیب غریبیه به نظر من. و این برمیگرده به اون، به اینی که ارتباطش رو با مخاطب یه جوری میتونه انگار جریان هیپ هاپ هنوز برقرار کنه که بقیه شاید اون توانایی رو نداشته باشن یا توش الکم باشن یا حالا هر چی، یه کار از دست به کار عجیب غریبی میزنه. من فکر کنم جاهای دیگه دنیا هم همینه، سر یه چیزایی مثلا من همیشه تعجب میکنم، یه کاری رو گوش میدم میگم این کار مثلا این فقط نویزه، روش یکی داره رپ میکنه و یه مخاطب گنده عجیب غریب اینو دارن گوش میدن به عنوان کار هیپ هاپ و میپذیرنش و عشق میکنن. کاری که تو اگه تو اون چارچوب بهش ارائه ندی در و همون اول میگه مثلا این سر و صداها چیه، مثلا سرم درد گرفت. یعنی این همچین قابلیت، همچین تاثیرگذاری به نظر من خیلی ویژگیه عجیب غریبیه که جای دیگه من ندیدمش، کم دیدمش. ولی میخوام بگم یعنی یه جایی به هر حال فکر کنم انگار همه باهاش یه چیز مشترکی پیدا میکنن، کما اینکه خب شما هم فکر کنم دیگه هزار و یه شاخه‌های مختلف دارین و سبک و سیاق و حرفای مختلف هم میزنید، ولی خب به هر حال در نهایت ما هم به سمتی جذب شدیم که انگار حرف آدم‌ها بیشتر با ماها مشترک بوده. فکر کنم آره، مثلا بچه‌ای هم اگه داشتیم از هیپ هاپ اومدن تو صحنه که ما کار می‌کنیم اونم از همین جا اومدن، در نهایت سلیقه‌ها توی عالم چیز به هم وصل میشه، کما که برای من مثلا چه میدونم سلیقه شعری، یعنی اینی که استفاده از یعنی حرفی که با کلمات فارسی داره زده میشه به چه شکلی یا چه حرفی داره زده میشه، این چیزی که مثلا جریانی که سمت شماست با سمت دیوار وجود داره به نظرم بهترین حالتشه از نظر من، از سلیقه من.
فکر کنم با این برقرار شدن پل بین این دو حرکت فکر کنم اتفاق خیلی خوبی میفته که باز میگم من از طریق مزراب با این جریان شما آشنا شدم و مزراب هم یکی دو تا کار با نیما کرده، هم توی یکی از چند تا از کاراش توی اون مجموعه که گفتید منتشر شده و فکر کنم اگر این اتفاقا بیشتر بیفته بین این دو حرکت اتفاق خیلی خوبی بیفته که این کار خودمونم یکی از اون حرکت هم. حالا راجع به کار خودمون صحبت کنیم. اول باید بگم که خیلی تجربه جالبی واسه من بود و متفاوت. اصلا یکی از دلایل این که من این پروژه رو شروع کردم اینه که یه مقدار اون ورک فلو و اون روشی که کار تولید میکنم و به چالش بکشم و کارهای جدید امتحان بکنم، که این یکی از نمونه های بارز این قضیه بود. که یک چیز خیلی مهمش واسه خود من از دست دادن کنترله، یعنی به خودت اجازه بدی که کنترل رو بدی دست یکی دیگه. خب این خیلی واسه من توی همکاری چیز جالبیه، چون معمولا مثلا همه کار دست خود آدمه، ولی وقتی که با کسای دیگه کار میکنی بعد یه مقدار کنترل تو ول کنی، که حتی مثلا یکی از اولین کارهاییه که میکسش رو خودم نکردم مثلا که نیما مثلا به عهده گرفت، که مثلا تجربه جالبی واسه من، خیلی موفق. خواستم بگم که واسه من خیلی جالب بود، دمتونم گرم که این فرصت ایجاد شد که با هم دیگه کار بکنیم. حالا تجربه خودتون راجع به این قضیه چی بود؟ آیا شما هم همین متفاوت بود واسه شما یا نه؟
اولین که دم شما گرم واقعا. آره خیلی تجربه بالی بود، دقیقا همین اتفاقی که گفتی. ولی حالا من قبول ندارم که میکس دست من بود، چون دقیقا همین اتفاقه افتاد، چون وقتی سه تا گوش درگیر میشه یعنی بهترین تصمیمی که فکر میکنم میشه گرفت اینه که تو بشینی نقش تکنسیان رو بازی کنی از یک جایی به بعد، که نظرات بیاد اونا رو اعمال کنی. به خاطر همین من فکر میکنم پروسه کلند، یعنی میکسش هم یه همکاری سه نفره بود، چون تو از اون وقت یه سه نکته میگفتی، سارا میگفت، خودم هم خب یه چیزایی یه کارایی میکردم، ولی اونو خب آورده بودم حداقل که زیاد نخوام پوش کنم. و جالبی کار همینه دیگه، که تو باید اون بالانس رو پیدا کنی. ولی آره کار خیلی متفاوتی از نظر من بود، به خاطر اینکه با کسی که حالا کار کردنش رو نمیشناختم برای من خیلی اتفاق جالب بود، چون با بقیه بچه‌ها که کار میکنیم از سر تا ترش رو میدونیم مثلا چه ریختیه، ولی با تو آره هم متفاوت بود، هم خیلی خروجیش هم باحال شد.
آره نه واقعا ممنون، خیلی چسبید کلن کار کردنم، مرسی از دعوتت کلن. در مورد همکاری هم فکر کنم آره یه چیزی که اصلا یکی از دلایلی که ترامون ما ایجاد کردیم، جدای از اینکه حالا زبانش فارسی باشه و ژانرش به هر حال یه ذره متفاوت تر از اون یکی دوی که با هم دیگه داریم، فکر کنم یه بخشش هم کنترل خیلی چیز خوبی بود که بهش اشاره کردی. فکر کنم چون ما جفتمون خیلی کنترل فریک و اینا هستیم یه ذره، تو مثلا من تو پروژه شخصیت خودم که با اسم سرسوباش کار میکنم، که اصلا تقریبا مرام ممکن نیست با کسی دیگه اصلا همکاری کردن، حالا اگه به شکل دیگه‌ای وجود داره که با کسی کار میکنم دیگه همین بنداییه که توش وجود دارم، ولیکن با پروژه ترامون فکر کنم این امکانارم یه جورایی انگار بر خودمون بالاخره ایجاد کردیم که یه ذره از این حال، یعنی بشه همکاری کلابوریشن این شکلی واقعا با یه آرتیست دیگه توش پیش آورد. و این من یعنی خیلی براش هیجان زدم به طور کلی، چون مثلا ما 90 انتای پی نمیشه خیلی، یعنی یه اتفاق دیگه‌ای میفته و حرفش هم چون انگار یعنی سخت گیر، نه اینکه سخت گیر بره، منظورم اینه که انگار یه خورده قده، انگار خیلی خیلی دیگه چارچوب مشخص داره، اینه که از اون این برون مرزدن برامون خیلی سخته، ولی توی چیز این شکلی دیگه وقتی مخصوصا اتفاق همکاری یعنی خیلی درست حسابی این شکلی هم کار اتفاق میفته که کار میکنه و از نتیجهش راضی، این میچسبه دیگه و چسبید.
آره به منم خیلی چسبید. حالا کارم که منتشر میشه الان که پادکستو میشنم منتشر شده ملت شنیدن، امیدوارم بقیه هم خوششون اومده باشه. حالا یکم بیشتر راجع به شعر صحبت کنیم سارا، چون این شعر من خودم شخصا خیلی با اینکه قبلا هم بهت گفتم با اینکه خیلی انتزاعیه، ولی من خیلی برداشت خیلی ساده و خیلی مشخصی ازش دارم و خیلی همزادپنداری میکنم باشه. یعنی واسه من نشانه اون روزایی رو داره که منتظره یه اتفاقی هستی که بیفته ولی نمیفته و روز تموم نمیشه. یعنی خیلی ساده است و با هزار هزار جور فکر رو اینا تو ذهن آدم میاد. یه المنت دیگه هم داره، فکر میکنه این روزای گرم تابستون هم تاثیر داشت روی نوشتن قضیه، چون میگه که نشستی منتظری شب بیاد.
آره نه ولی اون موقع هنوز انقدر گرم نشده بود، وگرنه فکر کنم فوش خارمادر توش می نوشتن. خیلی گرمه. مرسی، واقعا خوشحالم. آره چی بگیم راجع به شعر بگیم؟
یه سوال مشخصی که واسه دارم، شعرهای این دوتا پروژه اخیر دوت به علاوه پروژه خودمون که شنیدم با یه سری از کارهای فارسی گذاشته تا که شنیدم، انگاری که یه حالت همشون یه حالت توصیفی سوم شخص دارن و اون سوم شخصه واسه من خیلی مهمتره. فکر کنی دلیلش چیه؟ فکر کنی که مثلا چرا مثلا همیشه داری انگاری که یکی رو توصیف میکنی تا اینکه با مخاطب صحبت بکنی مستقیم از طرف خودت یا مخاطب رو مثلا یه داستانی تعریف بکنی، انگاری که یه صحنه ای داری توصیف میکنی که یه آدمی مثلا تو این مثال همش سوم شخصه، میگی فلانی داره فلان کارو میکنه فلان. اینو اصلا فکر کنی درست متوجه شدم یا اگه هست فکر کنی دلیلش چیه؟
خیلی دقیق اتفاقا متوجه شدی راستش. برای من تو شعر، مخصوصا شعری که در نهایت قرار تبدیل به ترانه بشه، حالا انقدرم از این لغت ترانه همش دنبال لغت بهتری ام ولی تا الان چیز پیدا نکردم.
چرا میگیم ترانه؟ من هی میخواستم ازتون بپرسم فرق شعر و ترانه چیه.
من فکر میکنم ترانه اونجایی میشه، اون چیزی میشه که دیگه قراره روی موزیک سوار شه.
آها، واسه موزیک نوشته میشه.
آره، یعنی شعر که جدا و ترانه یعنی به جایی که فرق داره با رپ.
ترانه سانگ میشه.
آره یه ترجمه، آره سانگ بیشتر میشه، میدونی، یعنی دست و پاگیرتره به هر حال یه ذره. اون چیزی که من همش تو این چیزا دنبالش بودم و خودم همیشه دلم می‌خواست بشنم و دلم براش تنگ می‌شد این بود که من احساس می‌کنم از یه جای به بعد تو زبون ما خیلی این اتفاق افتاده راستش، فارسی انگار از یه جای به بعد روایت از بین رفته، روایت به این شکل دقیقاً توصیفی یا راجع به یک آدمی صحبت کردن یا راجع به یه لحظه‌ای که به سر یه کسی گذشته حرف زدن، انگار اینا دیگه مرده، همه چی تبدیل به یه سری وصف حسی یا مثلا یه سری اتفاقای این شکلی شده که من از اون خسته می شدم راستش، یا اصلا برام دیگه جالب نبود گوش بدم. و اتفاقا این نقطه ایه که تو رپ خیلی وقتا خیلی فوق‌العاده اتفاق می افته و مثلا خیلی خیلی بصریه در این حد که یه قصه، یه صحنه، یه روزی انگار داره روایت میشه با دیتیلی که توش وجود داره و خب اون کلی، میگم کلی اتفاق، انگار مثلا بصری توش اتفاق داره که میفته. واسه من این جذابه همیشه تو شعر، چه انگلیسی چه فارسی، برخوردم هم باشینه که در نهایت من همیشه یه دنیایی رو انگار کامل خلق میکنم. خیلی وقتا واقعا وقتی میگم کامل اتفاق میفته، این میاد رو کاغذ، دنیای چیه، چه شکلیه برای خودم و یه سری کاراکتر از تو دلش بیرون میاد یا یه سری کاراکتر تو دل اون دنیا قرار داده میشه، بعد من فوکوس میکنم روی لحظه ای از اون چیزی که داره به اون شخصیت میگذره و اون لحظه رو بازش میکنم، انگار اون لحظه رو کشش میدم که بتونم از همه زوایا ببینمش، تمام یعنی ریز میشم توش، تمام دیتیلش رو بتونم از توش در بیارم. و اون لحظه رو اصولا اینجوری فکر میکنم، انتخاب میکنم که انگار دنبال یه لحظه سر بزنگاهی میگردم، اون لحظه که مثلا قرار منجر به یه اتفاق بزرگی بشه، انگار مثلا آتیشی که زیر خاکستر قراره نمیدونم فوران کنه یا آرامش قبل از طوفانه یا یه لحظه اینجوری، یا مثلا یه لحظه که بیشتر احتمالاً قبل از مثلا ممکنه حتی منجر به مرگ بخواد بشه، بخوان که یه تم خیلی کلی که تو همه این شعرها و هر چیزی که من همیشه می‌نویسم وجود داره، مرگ. در واقعیت از بچگی من این ابسشن رو داشتم با مرگ، یا حالا هر چیزی که جان داره و بعد بی جان میشه به هر شکلیش، و بعدم دو تا برادرم از دست دادم، خلاصه این یعنی ابسشن شدیدتر شد و این نقشه خیلی پررنگ‌تر شد. خلاصه اون لحظه اصولا قبل از انگار که دیگه تهش قراره تموم بشه، یه زندگی یا یه اتفاقی یا یه جدالی مثلا، یه هم چیزی. ولی فکر کنم چیزی که بین مثلا آدما اصولا توش مشترکه اینه که دارن یه جنگی رو انجام میدن، یعنی دارن سری مغلوب نمیشن به هر شکلی که هست. مثلا چه میدونم، حالا تو کار مثلا یکی از آلبومامون نوسیبو که مال 90 انتایپیه تو اون وجود داره، مثلا یه کمایی رو داره بررسی میکنه. به هر حال یعنی اون آدمی که تو اون کمای داره یه تلاشی میکنه برای اینکه از اون کمای در بیاد. خلاصه این لحظه قبل از در اومدن اون آدم از اون کما است. یا مثلا چه میدونم تو شعر شیزان که اون یکی کار ترامونه، دقیقا اون لحظه که این زن قراره که با طوفان بجنگه، حالا به هر شکلی. واسه همین این که میگی وصفی میشه، آره دقیقا انگار این که اونجا چه بویی میاد، چه رنگیه این آدمه. و حالا خلاصه ولی همه این چیزام در نهایت به نظر موقعی درست کار میکنه که من بتونم تو اون وقت کوتاهی که دارم با اون محدودیت هایی که حالا این قراره با روی موزیک، یعنی در نهایت تبدیل به یه اتفاق بشه که داره موزیک رو همراهی میکنه وقتی ملودی میاد روش، همچنان این نماینده یعنی بتونه اون دنیا رو یه چیزایشو نشون بده و فقط یک بودی نباشه. آره حالا دیگه هر چقدر موفق ناموفق این اپرو یعنی علاقه و اپروچ همینه.
فکر کنید حالا ریشه این مدلش که انتخاب کلمات و اینا چیه؟ اگه مثلا میشه ریشهش رو دنبال کرد توی شعر فارسی هم پیدا کردی، یا فکر میکنی که از جای دیگه نشأت میگیره این مدل شعر نوشتن؟
فکر نمیکنم شکلی، یعنی اونقدی چیز ندارم که بگم مثلا بری ریشهش رو واقعا تو شعر فارسی انتخاب پیدا کنی اینا. نه، کما این که من چند وقت پیش یعنی داشتم به این قضیه فکر میکردم که حالا من تا یه چیزایی رو همیشه خب مثلا به زبانهای اصلیش خوندم، ولی یهو متوجه شدم چقدر ادبیات ترجمه چقدر مثلا تاثیر گذاره. یعنی یه بخش خیلی زیادی از چیزایی که دانشگاه یا قبلش رو فرنا میخونی و مواجه میشی میگه چقدر اینا همه ترجمه بوده. و ادبیات ترجمه با مزدگیش اینه که یهو یه ویژگی های خیلی عجیبه، یه چیزای خیلی خاصی از توش فکر میکنم در میاد که تو شکل عادی ممکنه کمتر پیدا بشه. راجب انتخاب کلمات یا مثلا چیز اینطوری بخوایم صحبت کنیم، تو بخانه که تو انگلیسی این کارا رو میکنم، فکر میکنم تو فارسی هم انگار دنبال این همش میگشتم که بتونم یه سری کلمه‌ای رو پیدا کنم که یعنی کلمه‌ای که بیشتر وصف یک چیزی، یعنی کلمه‌ای که نوانس معنایی توش خیلی زیاده. به این لحاظ که فکر کنم اونا خیلی کلمه‌های کاملی هم و تو هر زبانم کارکر خاص خودشونو دارن. واسه همین تو فارسی هم مثلا برام جذابه که یه کلمه‌ای باشه که تصویر خیلی بتونه ایجاد کنه، یا میگم مثلا نوانس معنایش زیاد باشه یا برداشتای مختلف بشه ازش کرد.
نکته دیگه ای راجع به کار میخواید بگید؟
دیگه فقط آره قرار بود خیلی راکن رولی و اینا باشه، گول خوردیم.
آره می‌خواستیم زود ببندیمش، ولی خب زود بست، یعنی اونقدرم چیز نشد، اونقدرم طولانی نشد، یه چند وقتی بریک داشتیم، ولی همون راکن رولی به استانداردهایی که شما ندیدید چقدر یه پروژه طول می‌کشه هنوز راکن رولی بودن. چارچوبش رو همون تو 3-4 روز بستیم دیگه، بقیه‌اش همش میکس و اینجور چیزا بود.
اما پروژه آلبوم و اینا
آره یعنی بحث کامپوزیشن که پیش بیاد میره روی یه سال خورده ای دو سال دیگه
مریض میشه.
آره دیگه خوب بود، در نظر سرعتی خوب بود. و یه چیز خیلی مهمش واسه من اون چی میگم فیدبک لوپی که با هم داشتیم به نظرم کار میکرد، چون بعضی موقعا این فیدبک لوپ میشکنه، ولی واسه ما کار کرد خوشبختانه. با اینکه یه سری جاها به بنبست خورد که مثلا تلاشایی که داشتیم میکردیم، ولی گذشتیم از اون قضیه. خیلی به نظرم این جالب بود که کار کرد، یعنی چون بعضی موقع هم پرسونالیتی کلش اتفاق میفته، یا مثلا بعضی موقع مثلا سلیقه‌ها فرق میکنه و اینا، اون موقع است که قفل میشه کار.
نه
یک تو همکاری
مهمی هم که این وسط وجود داره اینه که به زبون همون کاره وقتی آدما میتونن صحبت کنن کار پیش میره. یه زمان هست که به اون زبونه حرف زده نمیشه، مثلا هایکو میگن آدما، این اتفاق خب میفته. نه تو ما مثلا سر یه کارای تصویر و اینا که میکنی، یهو مثلا کارگردانه یه سری حرف خیلی ویگی میزنه که انتظار داره تو اون کارا رو بکنی، ولی وقتی هم زبانیت هم تکنیکی وجود داره هم موزیکی وجود داره خب پیش میره.
حالا یه سری سوال من همیشه از هنرمندا میکنم که باهاشون همکاری میکنم تو این پروژه، و اولیش اینه که اگر بخواید یه پیشنهاد موزیک به شنونده ها و خود من بدید که یه چیزی بگید که من برام گوش بکنم، یا موزیکی که الان دارید گوش میکنید که لذت میبرید ازش که واسهتون جالبه، ترجیحاً موزیک، ولی اگه چیز دیگه هم هست، محصول هر محصول فرهنگی دیگه ای، هر کدومتون فکر کنم یه دونه الان پیشنهاد بدید به من و شنونده ها.
من پیشنهادم یه چیز یعنی یه کامپلیشنیه که لیبل ضبط صوت که عطا ابتکار اون رو میچرخونه اولین کارش بود، که میشه گفت حالا یه تعداد زیادی از آدمایی که فعالن توی موسیقی تجربی تو هر شکلیش، فکر میکنم اگر کسی بخواد آشنا بشه با این صحنه، ببینه که آدما تو شرف میزن، چه آرتیست وجود دارن، البته مسلما همه اون تو نیستن، ولی آره نزدیک فکر کنم 40-50 تا آرتیست،
دریچه خوبیه به این
جمعه کنن. آره
خیلی زرنگ بودی اونو اونو گفتی. آره ولی اون چیز خوبیه. خودمونم نیما یه دونه کار جدا توش داره، من کار جدا دارم، یه دونه کار با نایت اند تایپی داریم. بچه
میگم دیگه همش خودتونی.
اتفاقا استیتمنتش هم من نوشتم. آره اون مجموعه خوبیه. من طبق معمول به عنوان یکی از چیزایی که خیلی خیلی زیاد دوستش دارم، چی بگم خدایا،
اولین چیزی که تو ذهنم اومد بگو.
اولین چیزی که تو ذهنم اومد بن فراست، با یه موزیسین دیگه که من همیشه اسمو بیچاره رو یادم میره، اینا با هم یه پروژه یه تئاتری بوده، بعدم البته اینو فهمیدم یه تئاتری بوده به اسم The Wasp Factory که بر اساس یه کتابی به همین اسم بوده، و اینا یه پروژه رو ساختن و در نهایت موزیکای کل اون کارو به عنوان آلبوم دادن بیرون و خیلی بی نهایت زیباست به نظرم. حالا آره این پیشنهاد منه.
آره من خودم بن فراست اون آلبومی که گوش کردم، بن فراست هم گوش کردم، ولی این پروژه خاص گوش نکردم، ولی میرم حتما خودم هم گوش میکنم.
آره خیلی خوبه.
آره بعد سوال بعدی که الان راجع به همکاری ها صحبت کردیم که کل این پروژه من بر اساس همکاریه، اگر کسی هستش که فکر میکنید یا شخصتون یا به عنوان دوتون ترامون بخواید باش همکاری بکنید، همیشه خیلی دوست داشتید همکاری بکنید، کسی که آرزوی همکاری باش داشته باشید.
آره دیگه من میدونم، میخوام ببینم تو میتونی پیداش کنی.
بگو نمیدونم، من فکر کنم نمیدونم دیگه، تو میدونی دیگه.
آقا رفت نمیشه دیگه، یعنی
آره واقعا فکر کنم جواب یه جفتمون یکیه، سکات واکر. آره بی نظیر و متاسفانه تازگی هم فوت کرد.
آره
ما اشاره تو ذهنمون تو پاریس هم زندگی میکرد، ما تو ذهنمون میپروردیم که یه روزی ما این آدم رو ببینیم. خیلی خیلی آدم تاثیرگذاری بوده برای ما.
آره
و فکر واقعا آدم ویژه‌ای بوده. حالا خیلی قدیمای از این بندای راک خیلی، یعنی راک استار جدی بوده و اینا،
بیشتر پاپ استار خیلی آره جدی بوده که بعد حالا کارهای یعنی تکون داده این وضعیت.
آره میاد بیرون بوده میاد بیرون تبدیل موسیقین اکسپریمنتال میشه و خلاصه کار بی نظیر فوقلاده داره. و آره خود دیگه فوت کرد، از دست دادیم، ولی آره. موافقیم جفتمون.
الله شاید یه روزی توی یه آرشیوی یه سری استماش رو پیدا بکنید ریمیکس کنید واسش. الان هنوزم که هنوز ملت با مایکل جکسون رو توپاک کار میکنن دیگه. امیدوارم که بتونید یه جا توی یه آرشیوی یه سری کارهایی رو پیدا کنید. یعنی شانسش هست یعنی.
آره.
آره. با این موضوعی که داره پیش میره، کلن جهان داره اونوری میره، شانسش زیاده اگر مثلا دنیایی
با هولوگرامشو بیاید بالا دوباره باش کار
کنیم. میریم پیش هم دیگه.
همه میریم میریم پیش هم.
آه همه میریم یه جا. آره.
آره.
و در نهایت هم برنامه های آیندهتون چیه؟ هم هر کدوم از اون پروژه هایی که در جریان دارید، برنامه های آینده نزدیک و آینده دورتون چیه؟
همش آینده نزدیک، آینده دور دیگه تموم آره شد، تعطیلش کردیم چون میتونه وجود نداشت،
برنامه ریزی نمیکنی هیچ وقت.
آره ولی با ترامون یک سری همکاری خواهیم داشت که یعنی میشه آلبوم اولی که با ترامون قرار ریلیز کنیم، خیلی هم هیجان زده ایم بابتش. آلبومی که با 90 انتروپی یعنی بخش سوم تریلوژی ایسموس نوسیبو پلاسیبو رو ریلیز خواهیم کرد، که حالا باید ببینیم به چه شکلی دیگه، ولی فکر کنم ریلیس اونو به شکل عجیب غریبی خودمون یه کاری باهاش بکنیم.
آره خیلی سب. آره پلاسیبو عجیب غریب شد دیگه، این آخر این آلبوم آخر این تریلوژی است و خیلی هم برامون عزیزه، خیلی هم زمان برده کار کردن روش رو، ولی دیگه بعد آره خود تو کرونا ریلیسش بعد نگهش داشتیم به خاطر کانسپتش، چون یه خورده آره خیلی به این زمان ربط داره، یه خورده هارش بود بنام یه زمان نگهش داشتیم، ولی دیگه فکر کنم
آره
تو امسال که حتما میدیمش بیرون خیلی زود. بعد آره این دوتاست. من طبق معمول من سه سال این حرف رو میزن آلبوم سولومو من دارم روش کار میکنم.
فارسی؟
نه نه انگلیسی، یه آلبوم در واقع یه مخلوطی از آلبوم یعنی موزیک و مونولوگ و یه سری ویدیوه، یه کار مولتی دیسیپلینریه که حالا یه پروتوتایپی هم ازش درست کردم، ولی خلاصه مشغول نوشتن این مونولوگا و اینا بودم، ولی دیگه فکر اونم برنامه هم که امسال تمومش کنم و ببندمش پروندهشو.
دمتون گرم.
دمتون گرم.
الان اگه صحبتی چیزی در نهایت با مخاطب با من اگه چیزی هست.
نه مخلصیم، دمت گرم. آره خیلی حال داد کل پروسه.
آره واقعا خیلی چسبید و مرسی از دعوتت. خوش گذشت، امیدوارم این اتفاق بیشتر بیفته.
آره
منم همینطور خیلی لذت بردم، دمتونم گرم که هم وقت گذاشتید واسه پروژه، هم که برای این پادکست.
مخلصیم.
مخلصیم.
خب اینم از برخورد ششم، امیدوارم از مصاحبه نسبتا طولانیمون و از خود کار لذت برده باشید. دیگه صحبت خاصی نیست، تا نسخه بعدی.